صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 9 ماه دسامبر 2018 برابر با 18 آذر ماه 1397 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با ترانه‌ای سیما بینا آغاز می‌کنیم و گفتگویی داریم با خانم رام. توجهتون به اون گفتگو جلب می‌کنم. Thank you.
نمیتونم بسازم دور منزل، نمیتونم دمی بی تو نشینم.
شنوندگان ارجمند، مهمان عزیز ما خانم شراره آرام پشت خط هستند و توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. درود بر شما خانم آرام.
درود بر شما، عرضتون خوش
خانم آرام.
من یک چیز رو قبلش تصحیح کنم.
بله بفرمایید.
صدای منو دارین؟
بله صدای من هست.
یه چیزی رو قبلش باید تصحیح کنم. بله مرسی. یه چیزی رو قبلش باید تصحیح کنم و اینکه پریسا پوینده هستم، مسئول کمیته مبارزه.
خانم پوینده
خواهش.
بله من بله چون با خانم آرام قرار بود با هم صحبت کنیم، من متوجه نشدم که شما خانم پوینده هستید. بله در حال خوشحالم که وقتتون در اختیار ما قرار دادید و با هم گفتگو خواهیم داشت. خانم پوینده، شما از کانون مبارزه علیه در واقع برای آزادی زندانیان سیاسی دارین صحبت میکنین و فعالیت میکنین، همکاری دارین. وضعیت پزشک و فعال در بند بسیار خطرناکه. تو خبرها اومده بود که فرهاد میسمی، معلم پزشک و فعال مدنی 48 ساله، 9 مرداد 97 به اتهام تبلیغ علیه نظام و اشاعه و ترویج بدحجابی در جامعه دستگیر شده و در زندان اوین نگهداری میشود. وی از یک روز پس از بازداشت اعتصاب قضا کرده و از نش به 37 کیلو رسیده. وزارت خارجه آمریکا با ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی فرهاد میثمی در توییتر بازداشت خودسرانه این پزشک را محکوم کرد و رژیم ایران خواست او را هرچه زودتر آزاد کند. در این توییت آمده که مردم ایران شایسته دولتی هستند که به حقوق آنها احترام بگذارد، نه دولتی که باعث مرگ تدریجی آنها شود. به هر حال در دو هفته گذشته مادر وکیل فرهاد میثمی امکان دیدار با او را نیافته و ژیلا بنی یعقوب روزنامه‌نگار یک هفته قبل در توییترش نوشته بود مادر فرهاد میثمی در آخرین ملاقات او را نشناخته، زیرا وزن پسرش از 78 کیلو به 37 کیلو رسیده و در بهداری اوین به صورت اجباری تحت سرم درمانی قرار گرفته. حالا به ما متاسفانه زندانی های سیاسی داریم که در شرایط بسیار اسفناکی هستند و این که الان وزارت امور خارجه هم حمایت کرده و گفتین آزاد کنید، حالا میتونه یک داستان دیگه برای این رژیم ایجاد بکنه که یک محکومیت دیگه تام دیگه بهشون بچسبونن. به هر حال شما در جریان هستید و میدونین که الان ما تعداد بسیار زیادی زندانی سیاسی داریم و شرایط اسفناکی دارن. برای افرادی مثل فرهاد میثمی یا بقیه شما چه اقداماتی کردین؟ اگر ممکنه لطفا ما رو در جریان قرار بدید.
بله، همونطور که شما اشاره کردین این روزها تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در شرایط بسیار بدی به سر میبرن که خب جمهوری اسلامی نه تنها کمترین توجهی به خواستها و اعتراضات زندانیان سیاسی نداره، بلکه خیلی آگاهانه قصد به صلاح حذف فیزیکی این زندانیان سیاسی رو داره که خود ما اسم این رو اعدام خاموش به صلاح گذاشتیم یا مرگ خاموش گذاشتیم. در همین رابطه خب ما خیلی تلاش کردیم که افکار عمومی رو در سطح اروپا و در سطح دنیا نسبت به موضوع زندانیان سیاسی، نسبت به موضوع به اصطلاح محرومیت از دارو درمان برای زندانیان سیاسی، نسبت به احکام جدیدی که برای زندانیان سیاسی، احکام طویل المدتی که همراه با شلاق برای زندانیان سیاسی صادر میشه و همینطور بعد از سالها اعدام زندانیان سیاسی به اصطلاح جلب کنیم. و در این رابطه ما زمانی که حکم اعدام رامین حسین پناهی به اصطلاح تایید شده بود، خب ارتباطاتی گرفتیم، تماس‌هایی گرفتیم با حزب سوسیالیست در پارلمان هلند و خواستار این شدیم که به این کیس توجه کنن. خب البته به این کیس از وزیر امور خارجه هلند سوالاتی در این رابطه شده بود و خواسته بودند که به اصطلاح توجه بیشتری بکنن و جمهوری اسلامی رو زیر فشار بذارن، ولی خیلی اقدام عجیب و غریب صورت نگرفت همون موقع هم. و ما بعد از اعدام رامین حسین پناهی و زانیار و لقمان مرادی دوباره تماس گرفتیم و این بار دیگه خواستار این شدیم که یک ملاقاتی با نماینده به اصطلاح در پارلمان و عضو حزب سوسیالیست هلند شدیم و خوشبختانه 3 دسامبر ما تونستیم به این دیدار و گفتگو بریم. تصویری که خود من از این دیدار دارم تصویر بسیار خوبی بود و ما اونجا تونستیم با کیس‌های مشخصی از زندانیان سیاسی اونجا حضور پیدا کنیم و دقیقاً در رابطه با همین مسائل و مشکلاتی که نام بردم، محرومیت از دارو و درمان و به طور مشخص همین حالا ما آرش صادقی رو داریم که دچار سرطان شده و کوچکترین توجهی مسئولین نمی کنن، مسئولین مثلا زندان در این رابطه نمی کنن و اقدامی نمی کنن، برای اینکه سیاستشون این هست الان چند سال در قبال زندانی سیاسی. در نتیجه کیس هایی مثل آرش صادقی رو بردیم، کیس هایی مثل آتنا دائمی رو بردیم، گلرخ ابراهیمی رو بردیم، سهیل عربی رو بردیم و در رابطه با بالای 200 نفر از دستگیر شدگان اعتصابات رانندگان کامیون حرف زدیم و در آخر در رابطه با
کیس هوشمند علیپور و محمد استاد قادر که دقیقاً کیسی شبیه به رامین هست صحبت کردیم و اعتراضات و اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد ملی اهواز و دستگیر شدگان نمایندگان کارگری شرکت نیشکر هفت تپه شدیم و به اصطلاح جایگاه اسماعیل بخشی در این اعتراضات در این اعتصابات اشاره کردیم و خواستار این شدیم که به نمایندگانشون در پارلمان اروپا به اصطلاح تماس بگیرن و بخوان که پارلمان اروپا رو توجه پارلمان اروپا رو به این قضیه توجه کنن. همینطور خواستیم که یک نشستی با پارلمان هلند در پارلمان هلند داشته باشیم، نمایندگان کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در پارلمان داشته باشه برای به اصطلاح نشون دادن نقض حقوق انسانی و نقض حقوق زندانیان سیاسی، که خوشبختانه این پیشنهاد ما با استقبال بسیار خوبی از طرف خانم سادات کارابولوت مواجه شد و قرار شد که همچین نشستی داده بشه. همینطور خود ایشون به ما پیشنهاد دادن که شاید خوب باشه که یک نشست بین المللی ما بتونیم ترتیب بدیم، سازمان بدیم و در اون در مورد اوضاع ایران، در مورد نقض حقوق انسانی در ایران، در مورد وضعیت زندانیان سیاسی در ایران صحبت کنیم.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتی دادید. به هر حال الان برای فرزند یکی از این افراد مثل فرهاد میثمی که در شرایط بسیار اسفناکی قرار داره، کاری کردید، کاری میکنید، باید چه کار کرد برای این افراد؟ آیا این صحبت ها مؤثر بوده؟
خب ببینید، ما تلاش میکنیم این صحبت ها مؤثر واقع بشه. یعنی یکی یک کیسی مثل فرهاد میثمی یکی از اون کیسایی هست که به نظر من دنیا باید بهش توجه کنه، ولی این اتفاق نمیفته. برای اینی که باید تلاش کرد این رو افکار عمومی، توجه افکار عمومی، توجه نهادها، اتحادیه‌ها و سازمان‌های مترقی و پیشرفته رو نسبت به مثلا کیس‌های مثل فرهاد میثمی جلب کرد. و خب ما مثل کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی قطعاً همیشه کارزارهایی رو در رابطه با کیس‌های مشخص داریم که فرهاد میثمی هم یکی از همین‌ها هستش و تلاش میکنیم که یعنی هدفمون این هستش که همونطور که گفتم توجه افکار عمومی رو در اروپا و در سطح بین المللی نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی و نقض حقوق اونها جلب کنیم و در کل به سلام نقض حقوق بشر، نقض حقوق انسانی جلب کنیم و هدفمون مثلا رعایت حقوق اساسی انسان ها هستش در
دقیقا
ایران.
شما تلاش میکنیم، ولی خواستم برم که این تلاش ها تا حالا به ثمر رسیده یا نه. مثلا فرزن مثل فرهاد میثمی، این معلم پزشک فعال مدنی که الان در واقع رو به مرگ هستش، آیا میشه نجات داد یا همچین افرادی رو؟ میدونم که تلاش میکنید، ولی
خب سوال خوبیه.
بعضی وقتا آدم میبینه برای بعضیا کمپین برپا میشه، فعالیت میشه، و بعضیا مثل که فراموش شدن. این رو چه حسابی، از چه جوریه؟
من امیدوارم این اتفاق نیفته. من امیدوارم که در مورد هر کیسی به اندازه اهمیتش که همه از نظر من مهمن، آرش صادقی با فرهاد میثمی از نظر شرایطی که داره فرق نمی کنه. یعنی حداقل برای ما به عنوان کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی که مدافع حقوق انسانی آدم ها هستیم، مدافع آزادی بیان هستیم، تفاوتی نداره. اینکه چی فکر می کنن، ایدئولوژیشون چیه، به چه سازمان، گروه، حزبی هم تعلق سیاسی دارن هم راستش برای ما مهم نیست. مهم اینه که ما فکر می کنیم که آدم ها باید آزاد باشن بدون هیچ قید و شرطی که عقیدهشون رو بگن و برای
دقیقا.
فعالیت های تشکیلاتی که حالا در هر صنف و گروهی که خودشون رو میخوان متشکل کنن. ولی ما قبلا الان یه ذره اوضاع و شرایط سیاسی در ایران متفاوته، برای اینکه جمهوری اسلامی در شرایطی قرار داره که بسیار شرایط بدی هست و در سر به نظر من در سراشیبی سقوط به سر میبره. به همین معنا فشارش رو بر زندانی سیاسی و بر مردم هم بیشتر و بیشتر کرده.
دقیقاً
و این ماهیت دیکتاتورها هستش معمولا، که چه زمانی که سر کار میخوان بیان و چه زمانی که میخوان سقوط کنن فشار بیشتری رو به مردم میارن. ولی قبلا بالاخره ما در رابطه با این کیس، کمیته یک کمپین داشته که سالها ما این کمپین رو همیشه پیش بردیم با کیس های متفاوتی که اومده، دوباره بالاش رو بردیم به نام نگذارید قلبشان از تپش باز ایستد، که زمانی که احمد شهید به صلاح نماینده سازمان ملل بود در ایران، ما یک راپورت 30 صفحه‌ای نوشته بودیم در ارتباط با همین موضوع، و همون موقع احمد شهید از به صلاح گزارشش در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران از اون رپورتاج استفاده کرده بود، از اون گزارش، و خود این همون موقع باعث شد که خود آرش صادقی توی شرایط بدی قرار داشت یه ذره بیشتر بهش توجه کنن. یکم فشارها روی به صلاح زندانیانی که محروم از دارو و درمان بودن کمتر شد، ولی این به معنای این نبود که واقعا به طور مشخص توجه میکرد و اونا رو به صلاح واقعا از امکان پزشکی ویژه برخوردار بودن. منتها الان همونطور گفتم شرایط متفاوت تره. جمهوری اسلامی از هر امکانی که داره بیشتر میخواد استفاده بکنه که بیشتر به مردم فشار بیاره، و خب قطعا توی این شرایط دست ما همه فعالین رو این به صلاح توجه افکار عمومی بیشتر میبوسه، یعنی دست ما فعالین رو میبوسه برای فعالیت بیشتر و برای توجه جلب توجه
بایده.
افکار عمومی.
بله، یکی دیگه از خبرها، البته ما خبر خوب که نداره، همیشه خبر بعد، باز احضار یک معلم و پژوهشگر موسیقی محلی گیلان هستش که به خاطر دفاع از حقوق دیگران و در تحسن مهر و آبان ماه معلمان شرکت کرده بوده، براش احضاری اومده. به هر حال امیدوارم که همیشه پاینده باشید و مثل اسمتون پوینده در این مسیر، و ما زندانی هستیم.
ممنون، مرسی.
روز خوب براتون آرزو میکنم.
ممنون، مرسی. مرسی از وقتی که در اختیار من قرار دادین. فقط آخر صحبتم واقعا میخواستم که دعوت بکنم از همه مردم شریف و آزادی خواهی که مسئله شون هست، مسئله زندانی سیاسی مسئله شون هست، آزادی بیان مسئله شون هست، به ما بپیوندن، به ما کمک کنن. اگر هر کیسی هست، خانواده های زندانیان سیاسی، هر کیسی مشخصی هست، اطلاعاتشون، اطلاعات اون کیس رو در دسترس ما بذارن. قطعا با وجود کمک افراد بیشتری ما هم کارهای بیشتری رو میتونیم انجام بدیم.
سپاسگزارم، روز خوب براتون آرزو میکنم. دوستان،
خیلی ممنون، متشکرم. شما هم همینطور.
دوستان نازنین، با هم یک ترانه میشنویم از بیژن مرتضوی به نام دف و گیتار، و بعد از موزیک توجهتون رو به گفتگوی دیگری که توسط جناب امیری انجام میشه جلب میکنم.
Thank you. یک شب از باد خرابم کن و بگذار بمیرم، یک شب از باد خرابم کن و بگذار بمیرم، غرق دریا یه شرابم کن و بگذار بمیرم، بعد از این باد حسابم کن و بگذار بمیرم، زندگی تلختر از مرگ گر تو نباشی، زندگی تلختر از مرگ بود گر تو نباشی، بس کن افسانه و خوابم کن و بگذار و بمیرم، غرق دریا یه شرابم بگذار و
شنوندگان ارجمند، ترانه باده بود که من اشتباه گفتم، با ترانه گیتار دف اشتباه کردم. توجهتون رو به گفتگو که جناب امیر برگزار میکنن جلب میکنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس هر کجای این دنیا که صدای ما رو میشنوند. گفتگویی خواهیم داشت با آقای دکتر محمود امیر مقدم از کشور نروژ. ایشون فعال حقوق بشر هستن و مسئول سازمان حقوق بشر مبارزه با مجازات اعدام هستن. به مناسبت روز جهانی حقوق بشر که در 10 دسامبر هستش، ما گفتگوی رو با ایشون خواهیم داشت. آقای امیر مقدم سلام عرض میکنم و تشکر از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردید.
درود بر شما و درود به همه شنوندگان، در خدمت هستم.
سپاسگزار از شما. آقای امیر مقدم، در ابتدا برای ما در رابطه با روز جهانی حقوق بشر و در واقع اعلامیه جهانی حقوق بشر تعریفی داشته باشید تا شنوندگان ما بیشتر آشنا بشن با این روز.
خب اعلامیه حقوق بشر من فکر میکنم که یکی از مهمترین و شاید مهمترین سندی باشه که سازمان ملل در تاریخ سازمان ملل کلاً به وجود اومده و 70 سال پیش و امسال خب سال مهمی است چون 70مین سالگرد این اعلامیه است. بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای عضو این سازمان به این نتیجه رسیدن که نیاز هست برای یک معیار مشترک برای حقوق انسان‌ها، معیاری که در همه کشورهای جهان بدون توجه به مذهب، فرهنگ و هر فاکتور دیگه قابل قبول شه. و این اعلامیه 30 ماده داره که خب از لحاظ قانونی الزام آور نیست تصویب این اعلامیه، ولی طی سالهای بعدی، یعنی که در این 7 دهه گذشته، کنوانسیون های مختلفی بر اساس ماده های این اعلامیه به وجود اومدن که خب کشورهایی که به این کنوانسیون ها میپیوندند برایشون الزام آور میشه. برای مثال کنوانسیون حقوق کودک که ایران هم به اون پیوسته، و یا کنوانسیون منع شکنجه که هنوز خب یه سری کشورها امضاش نکردن، ولی اینا یا حقوق مدنی و سیاسی که بیشتر کشورهای جهان امضاش کرده، اینها یک سری قوانین در واقع رو شامل میشن که بر قوانین ملی کشورها ارجحیت دارن.
خب عذر میخوام، شما گفتین که این کنوانسیون ها الزام آور هستش پس کشورهایی که بهش میپیوندن. به طور مثال هم در واقع در رابطه با حقوق کودکان فرمودید، اگر مثلا کشور ایران این حقوق را رعایت نکنه، با توجه به اینکه به این کنوانسیون پیوسته، چه تبعاتی براش خواهد داشت؟
خب در واقع یک عمل غیر قانونی انجام میشه، انجام داده که خب که از لحاظ، یعنی که افرادی که باعث نقض این قانون هستند میتونن از لحاظ قضایی مورد پیگرد قرار بگیرن، ولی خب اینکه در عمل آیا این اتفاق میفته یک بحث جداست، ولی همین که از لحاظ قانونی یک عمل مجرمانه رو مرتکب میشن، این خودش تا حدی باعث میشه که در واقع که پیشگیرانه باشه. برای مثال در بعضی موارد که برای مثال حالا مسئله حق حیات میگم، ببینید در کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی به طور خیلی مشخص اومده که مجازات اعدام فقط باید برای جرائم خیلی جدی مثل نسل در واقع فقط در اون مورد باید اجرا شه، که البته ما با اونم مخالفیم. به همین دلیل وقتی که در جلسات سازمان ملل یا شورای حقوق بشر در مورد نقض حقوق بشر مثل اعدام در کشور مثل ایران صحبت میشه، این که اکثر اعدام هایی که در ایران اتفاق میفته نقض این قوانینی است که ایران هم حتی بهشون پیوسته، این باعث میشه که خب این کشورها یا این شورای حقوق بشر ایران رو بتونه محکوم کنه، و بعد از اون مثلا همین که ما یک مکانیزم دیگه مثل گزارشگر ویژه داریم، این به این دلیله که ایران حقوقی رو نقض کرده که نقض این حقوق در واقع غیر قانونی محسوب میشه، هم بر اساس قوانین کشور هم بر اساس قوانین بین‌المللی که ایران بهشون پایبند باید باشه. یعنی یه سری مکانیزم ها رو آغاز میکنه، ولی خب مسائل دیگه هم هست، مثلا اینکه کنوانسیون منع شکنجه خیلی کشورها همه موادش رو امضا نکردن، به همین دلیل وقتی که در ایران حکم شلاق رو اجرا میکنن که یک نوع شکنجه محسوب میشه، این به خودی خود از اونجایی که ایران اونو تصویب نکرده بر اساس قوانین کشور غیر قانونی محسوب نمیشه.
حالا سوالی که اینجا پیش میاد در رابطه با قطعنامه‌ای که علیه کشورهای مثل ایران صادر میشه، مثلا در نشست‌های حقوق بشری که برگزار میشه ما همیشه دیدیم که قطعنامه علیه ایران صادر میشه. این قطعنامه ها آیا اینها هم الزام آور هستن یا اساسا فقط برای اینکه بخوان محکوم کنن نقض حقوق بشر در اون کشور در واقع صادر میشه؟ و اگر الزام آور هستش، بازم سوالی که برای من پیش میاد، مثلا تبعاتی که مثلا میتونه داشته باشه برای چه شخصیت هایی؟ به طور مثال خب جمهوری اسلامی ما میدونیم که قوه قضاییه مستقلی نداره، حالا با توجه به اون صحبت هایی که میکنن، مثلا چه اشخاصی رو محکوم میشن در رابطه با این گونه در واقع قطعنامه ها؟
خب ببین، قطعنامه ها خب موجب حالا محکومیت یا انتقاد شدید از کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران میشه. و شما از در مورد تبعاتش پرسیدید. ببین، بلا فاصله تبعاتی نداره. اینطور نیست که بر اساس این قطعنامه اینا مثلا جامعه جهانی میتونه یک سری کارها رو انجام بده یا افرادی رو دستگیر کنه یا مجازات کنه، چون این قدرت رو در واقع ندارن. ولی نتیجه این محکومیت ها میشه فشار بیشتر سیاسی روی کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران. ببینید، همین که یک باز هم مثال گزارشگر ویژه رو میارم، این که ایران جزو چند کشور جهانه، فکر کنم شاید کلن 5 یا 6 کشور باشن که یک گزارشگر ویژه داره، این خودش خب یک گام خیلی مهم است، چون که در سال 2 بار شورای حقوق بشر و بعد هم سازمان ملل به طور خاص به مسئله نقض حقوق بشر در ایران میپردازه و مسئولین حکومت رو، حالا نمایندگان جمهوری اسلامی رو، مورد پاسخگویی قرار میده. این فشارهای سیاسی مهم هستند. یکی از دلایلی که میشه دید که یعنی چقدر مهم هستند، هزینه ای است که جمهوری اسلامی هر سال در واقع صرف میکنه برای جلوگیری از محکومیت ها، برای جلوگیری از این
صادر نشدن در واقع.
بله، و خب این نشون میده که خیلی مهمه. از طرف دیگه کشورهای مثلا اروپایی یا کلن کشورهایی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند هم نمیتونن به راحتی روابطشون رو، روابط حسنه رو ادامه بدن با وجود این محکومیت ها. یعنی در واقع فشار سیاسی هست، ولی فشار سیاسی مهمه.
بله. آقای امیر مقدم، تو این 40 سالی که در واقع همیشه ایران در رابطه با نقض حقوق بشر محکوم شده، تا به امروزی که به هر حال در آستانه 40 سالگی در واقع جمهوری اسلامی هستیم، چقدر تونسته این شورای حقوق بشر و قطعنامه ها تاثیرگذار باشه در روند این که بتونه نقض حقوق بشر در ایران رو کمتر بکنه؟
ببینید، من فکر میکنم که حالا شورای حقوق بشر که خیلی سال نیست که وجود داشته، ولی کلن مکانیزمای مختلف سازمان ملل و این محکومیت ها باعث شدن که هزینه سیاسی نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بالا بره. حالا اگه شما برگردین به 40 سال پیش، یعنی که مثلا دهه اول عمر جمهوری اسلامی، حالا سال 60 اعدام های دست جمعی، اعدام کودکان، نوجوانان، حتی کسانی که اسامیشون رو موقع اعدام نداشتند، دادگاه های انقلاب که چند دقیقه برگزار می شدن، حتی افراد بدون محاکمه در خیابون ها اعدام می شدن، این کارها رو دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه بکنه. و من فکر میکنم یکی از دلایلش همینه که جامعه جهانی به این مسئله توجه میکنه، یعنی هزینه سیاسیش خیلی سنگین‌تر هست. اگه به طور خاص بخوایم نگاه کنیم، مثلا چه تغییراتی در قانون ایران، قانون جمهوری اسلامی شده در رابطه با بهبود حقوق بشر، خب تعداد یعنی مثال‌های زیادی متأسفانه نداریم، ولی یکی از تازه‌ترین مثال‌ها همین لایحه مبارزه با جرم مواد مخدر بود که 1 سال پیش تصویب شد، یعنی اجرایی شد و این اولین یا شاید تنها باری است که جمهوری اسلامی قانونی رو تغییر میده که هدفش محدود کردن اجرای احکام اعدام باشه و ما در عمل میبینیم که آمار اعدام ها پس از اجرای شدن این قانون حدود 10 برابر کمتر شده و این خب یک گام خیلی مثبت است، ولی آیا این باعث شده که واقعا دیدگاه جمهوری اسلامی تغییر کنه؟ این سوال سختیه. ولی همین چند روز پیش آقای علی لاریجانی رئیس مجلس در دیداری با ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت که شما دست کم نباید بگیرین هزینه که این اعدام ها دارن، برای همین اعدام باید آخرین راه حل باشه در مبارزه با مواد مخدر. این اشاره به هزینه، منظورش همین هزینه سیاسی است در جامعه بین‌المللی، یعنی که این فشارهای بین‌المللی و پایدار بالاخره مجبور کردن جمهوری اسلامی رو که قانونی رو تصویب کنه که هدفش پایین بردن آمار اعدام هاست.
آقای امیر مقدمی، سوالی که پیش میاد، شما گفتین که به هر حال در دهه اول انقلاب اتفاقات زیادی افتاد که شاید در واقع به این شدت اطلاع رسانی نشد. چقدر رسانه های گروهی که در الان وجود داره، یعنی تکنولوژی که باعث شده به هر حال کوچکترین اتفاقی که در یک زندان میفته به سرعت این خبرش پخش بشه، اینا رو چقدر تاثیرگذار در این میدونید که دست و پای در واقع جمهوری اسلامی ایران رو بسته که داره تلاش میکنه در واقع اینترنت رو در ایران محدود کرده و سرعت اینترنت رو آورده پایین؟ به هر حال ما میدونیم که خب فعالیت های حقوق بشری از اون ابتدا وجود داشت، در قبل از این انقلاب هم وجود داشت، ولی این تکنولوژی رو چقدر تاثیرگذار میدونید در روند یا تسریع بخشیدن به اینکه سریع اخبارش بیاد بیرون و جمهوری اسلامی نتونه به این مثل اون موقع اوریان در واقع حقوق بشر افراد رو نقض کنه؟
خب 100% خیلی تاثیرگذار هست. یکی خب اینکه اطلاع رسانی به دشواری 40 سال پیش نیست. مثلا 40 سال پیش شاید دنیا پس از روزها، هفته‌ها یا حتی ماه‌ها در مورد قتل عام زندانیان سیاسی مطلع می‌شدند. الان همونطور که شما هم گفتین، حتی در همون روز یا حتی قبل از اینکه اتفاق بیفته مطلع میشن و این تاثیرگذار هست، ولی کافی نیست، چون که همراه با اطلاع رسانی من فکر میکنم که نهادهای حقوق بشری که در این یکی دو دهه گذشته به وجود اومده که با این اطلاعات، یعنی هم اطلاعات رو منتشر میکنند، همین که در گفتگو با نهادهای حقوق بشری بین المللی یا دولت‌های مختلف جامعه جهانی رو میشه گفت که وادار میکنن که در مقابل این موارد نقض حقوق بشر واکنش نشون بدن. ببینید الان ما کشورهای مختلفی داریم که نقض حقوق بشر در واقع به طور، یعنی مسئله حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر خیلی جدی است، مثل حتی در منطقه خود ما در خاورمیانه، مثلا حالا علاوه بر ایران عربستان سعودی داریم و خیلی کشورهای دیگه. ولی من فکر میکنم یکی از دلایل این که برای مثال عربستان سعودی آنطور که باید شاید محکومیت نداشته، حالا علاوه بر این که شرکای قوی دارن در جامعه جهانی، ولی این هم هست که نهادهای حقوق بشری در ایران خیلی قوی ترند و اطلاع رسانی همونطور شما اشاره کردین خیلی بهتر انجام میشه و این خب 100% تاثیر داره.
بله، حالا شما اشاره کردین به جوامع غربی که در این آگاهی رسانی به این کشورها بشه. آیا به نظر شما اراده این وجود داره که در واقع مثلا کشورهای غربی که حالا منافع اقتصادی دارن با کشوری مثل ایران و یا هم عربستانی که بهش اشاره کردین، اراده واقعی وجود داره که بخواد در واقع به خاطر نقض حقوق بشر در ایران رابطه‌شو با مثلا کشوری مثل ایران یا عربستان سعودی قطع کنه؟ یا چون ما دیدیم که در همین چند وقت گذشته شما به هر حال دارید در رابطه با اعدام فعالیت می‌کنید، 3 تن از هموطنان کرد ما اعدام شدن با توجه به کمپین‌های حقوق بشری بسیار گسترده که برای اینها زده شد، ولی باز هم جمهوری اسلامی ایران کار خودش رو کرد و ما واکنشی از جوامع غربی جز به حال عفو بین الملل و در واقع نهادهای حقوق بشری ندیدیم. شما اراده رو در این دولت ها میبینید که اصلا بخوان دنبال این هستن که مبارزه کنن با نقض حقوق بشر در کشور ایران، یا اینا شما میدونید که مختص خود مردم ایران هستن که باید آگاهی خودشون ببرن و بالا و در واقع خودشون به دنبال این باشن تا وضعیت حقوق بشر خودشون بهبود ببخشن؟ یعنی منتظر این نباشیم که یک کشور غربی بیاد برای ما در واقع حقوق بشر رو در ایران درست بکنه.
بله نه، خب 100%، یعنی که این که نتیجه نهایی این که اگه ما بخوایم تغییر بنیادی در ایران داشته باشیم که همه ای مواد حقوق بشر رو به رسمیت بشناسه و در عمل بهشون احترام بذاره، خب این قبل از هر چیزی این مردم ایران هستن که در واقع میتونن این تغییر رو به وجود بیارن. ولی استفاده از مکانیزم های بین المللی میتونه تاثیرگذار باشه. ببینید حرف شما کاملا درسته که اولویت اول کشورهای حتی غربی که خب کشورهای دموکراتیک هستن و میشه گفت که در سازمان ملل پرچمداران دفاع از حقوق بشر هستن، ولی اولویت اول اینها یعنی میشه گفت که اکثر اوقات مسئله حقوق بشر نیست. ولی خوشبختانه از اونجایی که این کشورها هم جامعه مدنی دارند و مطبوعات آزاد دارند، گاهن شده که ما به عنوان یک نهاد حقوق بشری ایرانی مسئله نقض حقوق بشر در ایران رو تبدیل به یک مسئله بزرگ تو این کشورها کردیم. ببینید مثلا یکی از مهمترین مواردش شما به خاطر دارید، مثلا مسئله حکم خانم سکینه آشتیانی سنگسار. این که جامعه جهانی از قبل میدونست که در ایران سنگسار اجرا میشه، خب در این شکی نیست چون اینا خب اطلاعات زیادی دارن. ولی وقتی که این مسئله تبدیل به یک مسئله بزرگ در هم مطبوعات این کشورها و هم گروه های جامعه مدنی این کشورها شد، اون موقع دیگه دولت مردان این کشور هم مجبور شدن به موضع گیری. من به خاطر دارم که در سال 2000 و دسامبر سال 2002 وزیر امور خارجه وقت دولت آقای خاتمی یک عهدنامه با وزیر خارجه اتحادیه اروپا بست، در واقع بهش میگم Memorandum of Understanding، یک تفاهم نامه که در اون نوشته شده بود که ایران احکام سنگسار رو اجرا نمی کنه، نخواهد کرد از این به بعد، و در مقابل اتحادیه اروپا هم روابط اقتصادی خودش رو ارتقا داد. من یادم هست که ما میدونستیم که جمهوری اسلامی احکام رو اجرا میکنه ولی دیگه اعلامشون نمیکنه. ولی در سال 2007 وقتی که ما تونستیم با کمک فعالین داخل کشور عکس گوری که برای سنگسار کنده بودن نزدیک قزوین و حتی سنگهایی که لکه‌های خون روشون بود منتشر کنیم، این باعث شد که کشورهای غربی در واقع مجبور شند که موضع‌گیری شدید کنند، محکوم کنند، و رفته رفته باعث شد که مثلا الان از سال 2010 یا 11 به بعد ما احکام سنگسار رو، یعنی احکامی که اجرا شده باشند رو نداریم. یعنی که باز خیلی کوتاه اگه به سوال شما جواب بدم، اولویت هر کشوری منافع ملی خودشونه و مسئله حقوق بشر در ایران جز منافع ملی اکثر کشورهای جهان محسوب نمیشه. ولی وقتی که ما با کمک جامعه مدنی این کشورها، با کمک مردم این کشورها مسئله حقوق بشر رو برجسته میکنیم، این اون موقع خب هزینه سیاسیش برای هزینه سیاسی محکوم نکردن این موارد نقض حقوق بشر برای کشورهای غربی هم بالا میره. ولی پایان کار مردم ایران هستن، که یعنی در واقع سرنوشت ما دست خودمون هست.
بله.
و هر چقدر که ما بیشتر تلاش کنیم، خب جامعه جهانی هم واکنش بهتری نشون میده.
آقای امیر مقدم، خیلی کوتاه در حد یه دقیقه اگر سوال من پاسخ بدین دیگه از حضور مرخص خواهیم شد، در رابطه که چه نوع سیستمی میتونه در ایران وجود داشته باشه که حقوق بشر در اون رعایت بشه؟
ببینید یعنی سیستم حکومتی رو میگین؟
بله بله.
ببینید هر سیستم حکومتی که باشه در واقع احتیاج نیست که یعنی هیچ سیستم حکومتی تضمین کننده حقوق بشر نیست به خودی خود. مسئله حقوق بشر وقتی ما میتونیم در واقع تضمینی براش داشته باشیم که یک، قوانین کاملا تغییر کنن، و دو و مهمتر از هر چیز این که ما یک جامعه مدنی خیلی قوی داشته باشیم که از حقوق بشر دفاع کنه. و این من فکر میکنم که اگر مردم عادی، شهروندان جزء این جامعه مدنی باشن، اون موقع تضمین بهتری خواهیم داشت. والا دولت ها متاسفانه نمیشه بهشون اعتماد کرد، حالا هر سیستمی میخواد باشه.
تشکر از اینکه وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید، آقای محمود امیر مقدم.
خیلی متشکرم از شما.
خدا نگهدارتون، روز خوش.
خدا نگهدار.
دوستان نازنین، توجهتون رو به سخنان پیمان سالاری، یک روستایی شجاع اهل هرمزگان جلب بکنم که بشنوید و این روی سخنش با دولت مردانه، ببینید که چی میگه.
دوستان و هم میهنان گرامی، درود بر شما. من پیمان سالاری، ساکن روستای جاین از روستای هرمزگان هستم. دوستان، من بارها به خاطر به اشتراک گذاشتن مطالب انتقادی علیه جنایت‌های رژیم در شبکه‌های اجتماعی توسط عوامل رژیم بازداشت و زندانی شدم و عوامل رژیم بارها دست پای منو زنجیر زدن و از زندان به بیمارستان اعصاب و روان منتقل کردند و در نهایت من با حکم قضایی در بیمارستان اعصاب و روان بستری شدم. دوستان، رژیم با این اعمال زشت خود میخواد به جامعه القا کند که مخالفانش دیوانند و کمبود ذهنی دارند. اما من از همینجا اعلام میکنم اگر گفتن واقعیت و مبارزه با ظلم و ستم رژیم دیوانگی، من با افتخار یه دیوانم و این رژیم به حدی ضعیفه که حرفهای یه دیوانه اینقدر موجودیتش رو تهدید میکنه و با مخالفانش اینقدر زشت برخورد میکنه.
درود بر این جوان روستایی. بله، بر حال باید حرکتی کرد برای گرفتن حق. این رژیم همونجور که خانم پوینده هم گفت به روزهای آخرش رسیده و داره تلاش‌های بسیار مذبوحانه انجام میده تا اینکه بتونه خودشو نجات بده. به هر خس و خاشی چنگ میندازه و دیگه نمیتونه. 40 سال مهلت داشته، هر جنایتی بود در حق مردم ایران کرده به همه لحاظ. امیدواریم که روز 10 دسامبر که البته فردا هست، روز جهانی حقوق بشر، این روز و ما سال دیگه شاهدش باشیم که حقوق بشر در ایران کاملا رعایت میشه و زندانی سیاسی و زندان سیاسی نداشته باشیم. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردی سپاسگزاریم. فردا رادیو لورا برنامه مخصوص خودشو داره و برنامه روز دوشنبه ما اجرا نمیشه. به هر حال با ترانه‌ای که قبلا گفتم از بیژن مرتضوی به نام گیتار و دف برنامه رو به پایان میرسونیم. شادکام و سرفراز باشید.
بذار که آین شده ستاره و اصل شه غروب گر گرفته بستری از غزل شه به رهن زیر بارون تخت نسیم تن کن بوسه بده به مهتاب دنیا رو قد من کن دنیا رو قد من کن